آقای دکتر، اگر مایلید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان عزیز.
بله، خواهش میکنم.
حتی آقای نیما، پس از ابراز لطف و محبت به شما و رادیو و تبریک سال نو، سوال کردیم که آیا بیماری جسمی میتواند به افسردگی تبدیل شود؟
بله، سوالشون همینه. چیز دیگه؟
بله، همین.
بله بله، قطعا هم بیماری های جسمی مزمن که بخشا در قسمت تئوری که برنامه همی امروز هم تابعی بشه شده، که مثلا سرطان ها، بیماری های سخت، بیماری های غیر قابل علاج، این ها میتونن به افسردگی تبدیل شن طبیعتا به عنوان بحران دیگه، که مراحل مختلف بحران رو دارن. منتها مریض میتونه در مرحله مدیریت بحران نرسه به اون مرحله، بلکه در مرحله حالت اندوه و در واقع میشه گفت عزاداری بمونه و تبدیل به افسردگی بشه. این علل اون در ارتباط با همه بیماری های جسمیه، یا سخت و غیر قابل علاج و یا بیماری های مزمن. مثلا یه میگرن سخت با تواتر زیاد، با فرکانس زیاد، یه میگرن که هفته چند بار میتونه اتفاق بیفته، مریض رو خسته بکنه، از کار رو فعالیت روزانش محروم بکنه، میتونه به افسردگی تبدیل شه، به خاطر اینکه به خاطر پیامدهای اجتماعی و عملی مریضی بخشن، و خب طبیعتا شدت مریضی این باعث میشه که مریض خب خسته بشه، کلافه بشه و نهایتا افسرده بشه. به عنوان مثال، منتها گذشته از این، بعضی از بیماری ها اصلا عامل افسردگی هستن، خود بیماری عامل افسردگی. مثلا رشد کم و ناموزون غده تیروئید در بدن، که تیروئید یک هورمون بسیار مهم در سوخت ساز هست، خودش مستقیما میتونه باعث افسردگی بشه. بنابراین در تشخیص بیماری افسردگی در مراحل معاینه و آزمایش بیماری افسردگی برای رسیدن به تشخیص میباید حتما آزمایش خون از مریض گرفته بشه و غده تیروئیدش چک بشه، که این آیا مشکل کمبود ترشح هورمون تیروئید نداره. اگر که اون هست، خب خیلی راحت همیشه درمانش کرد و به راحتی بعدش هم دیگه خود افسردگی هم به عنوان فرایند بعدی از بین خواهد رفت. بنابراین بعضی مریضی هستن مثل، یا مثلا کمبود یا اختلال تولید هورمون سروتونین به لحاظ ارثی، بعضی از مریضا میتونن به طور ارثی هورمون سروتونین که نقش بسیار مهمی در بالانس مزاج بر روحیه آدم داره، کم تولید کنن، تو خب درنچه به افسردگی دچار بشه. حتی در دوران طفولیت، در دوران کودکی، همون ابتدای زندگی، به افسردگی دچار بشه. تو همین رابطه خیلی کوتاه من سه تا هورمون مهم رو توضیح بدم که در مغز کار انتقال سیگنال ها رو دارن. اینو در فیزیولوژی مغز گذرا من بهشون اشاره کردم و قول دادیم که در افسردگی بیشتر بهشون بپردازیم. حالا من توضیح هورمونی بیماری افسردگی در یک برنامه بیشتر بشیم پردازم، ولی همینجا فقط اشاره کرده باشم و اسپورده باشم. سه تا هورمون مهم هست در دستگاه مرکزی اعصاب، که اینها پیک های شیمیایی هستن، که در اونجایی که ارتباطات بین سلول ها فیزیکی نیست، یعنی مستقیم نیست و فاصله هست بینشون، اون فاصله بین سلول رو عرض کردم که بهش میگن سیناپس، و انتقال الکتریکی دیگه اونجا تمام میشه، انتقال شیمیایی میشه که از طریق سه تا هورمون در بدن انجام میشه، از جمله یکیش همین هورمون سروتونین هست که گفته میشه مسئول شادی است در بدن، یا وزی هرگاه که درست کار بکنه به هر حال مزاج مریض در حالت نرمال شادش هست، و بر هورمون نور آدرنالین هست و هورمون دوپامین هست، که اینها این سه تا هورمون در مجموع یک سیستم رو تشکیل میدن در مغز و سیستم مرکزی اعصاب، و هرگاه که بالانس اینا به هم بخوره، اون وقت مریض میتونه افسرده بشه. بنابراین اون مریضی های جسمی که بالانس این سه تا هورمون رو به هم میزنه، باز میتونن خودشون باعث ایجاد افسردگی بشن.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، خانم زیبا از ایران، پس از ابراز سلام و محبت به شما و رادیو، خواستم که در مورد علل و عواملی که آدم ها دچار بیماری افسردگی میشند رو توضیح بدید و در این مورد به طور کاملتر و مشروبتری این توضیح رو بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. بله، عرض کنم که ما تا حدودی در برنامه های گذشته و برنامه امروز اشاره کردیم به علت های افسردگی و گفتیم که عوامل زیادی هست در ایجاد بیماری افسردگی و در این که در بروز بیماری. اشاره کردیم به مکتب های فکری هم تا حدودی که بیولوژیست ها رو داشتیم، ما روان درمانگر ها یا رفتارشناس ها رو داشتیم و بالاخره طرفداران تکاملی داشتیم، اونهایی که سیستم خود مرکزی اعصاب و الاخر. اما به طور کلی در کلیترین دستبندی ما عوامل ژنتیکی رو داریم که میتونن ایجاد بشن در، یعنی دخیل باشن در ابتدای بیماری. ما بیماری هایی داریم که میتونه بیماری جسمی که به افسردگی منجر بشه، بخششو در سوال قبلی اشاره کردم، مثلا اختلالات تغذیه خودش میتونه باعث افسردگی بشه، مثلا بیماری اختلال تغذیه آنورکسی یا آنورکسیا که یک بار بهش اشاره کردیم که در اونجا مریض خیلی کم غذا میخوره، روزه مستمر و طولانی میگیره و با وجودی که وزنش بسیار بسیار کم هست، مریض فکر میکنه که چاقترین آدم دنیاست. این طبیعتا یک تفسیر بسیار واژگونی هست از مریض. به عنوان مثال فقط، مثلا ترشح کم غده تیروئید. از کنم به حضور شما عوامل بیولوژیکی هست، عوامل بیولوژیکی که مثلا در بالانس این سه تا هورمونی که عرض کردم، سرتونین، دوپامین، نورادرنالین، اینها تاثیر میذاره، در بالانس اینا رو به هم میزنه، اینها میتونه باعث افسردگی بشن. بنابراین عوامل ژنتیکی، بیماری های جسمی، عوامل بیولوژیکی. توجه داشته باشید که وقتی که از عوامل ژنتیکی صحبت میکنیم، مریض به صورت شنونده رادی میتونه بگه خب این همون عوامل بیولوژیکی نیست، هم آره هم نه. عوامل ژنتیکی، هر بار که از علت های ژنتیکی ما حرف میزنیم، منظور ما اینه که مریض به طور ارثی یک آسیب پذیری بنیادی رو با خودش داره که به مثابه یک نقطه ضعف عمل میکنه، اما به خودی خود عامل بیماری نیست، بلکه عوامل محیطی و فشارهای جانبی و اجتماعی و بیرونی میباید بیاد به مریض فشار بیاره تا بر اساس اون ضعف درونی حالا مریض افسرده بشه. در حالی که در بیماری، این در بیماری ژنتیکی، یعنی در واقع در علتهای ژنتیکی افسردگی. اما در علتهای بیولوژیکش، خب ما مثلا کمبود هورمون ها یا زیادی هورمون ها رو داریم که مستقیما منجر به بیماری میشه. تفاوتشون در اینه.
آیا چه نقش عوامل محیطی مثل خانواده و جامعه تا چه حده؟
خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد. انسان موجود اجتماعی و توجه فقط حتی عوامل ژنتیکی به اعتبار عوامل بیرون اجتماعی است که میتونه فعال بشه. یعنی اون ژنی که حامل افسردگی است، حامل لااقل گرایش در واقع میشه گفت به افسردگی، این زمانی سرباز میزنه و فعال میشه که شما عامل بیرونی و عنصر اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی، خانوادگی و غیره عمل کنه. مثالی در بیماری های جسمی میزنم که قدر روشن شما، مثلا یک اختلال مشخص پوست زمانی بروز میکنه و خودشو به لحاظ کلینیکی نشون میده که شما مثلا در معرض آفتاب شدید قرار بگیرید. اگر قرار نگیرید اون اختلال اصلا دیده نمیشه، در حالی که عملا یعنی به طور بالقوه وجود داره در پوست. فقط کافیه که مثلا خب آفتاب شدید بخواد و مدت زمان کافی تا بتونه حالا به صورت یک برآمدگی یا پازیفانیت که تغییر رنگ در پوست مریض دیده بشه. بنابراین عوامل محیطی به مثابه شرط هستن، اما عوامل داخلی مریض به عنوان مبنا هستن. مثال دیگه میزنم، اینو قبلا فکر میکنم در رفتارشناسی اجتماعی هم یه اشاره کردن بهش، و اون این که شما فرض بفرمایید اگر یه تخم مرغ رو در تخم خود مرغ، من هر پرنده ای رو چون بعضی پرنده در دو هفته جوجه میشن، تخم مرغ رو، مرغ معمولی رو میباید در گرمای 40 تا 42 درجه به مدت 21 روز شما قرار بدید که جوجه بشه. شما حالا هر تخم دیگه رو، اگه تخم پرنده دیگه رو بذارید دو هفته جوجه میشه، یا هر تخم مار بذارید دیگه جوجه از توش در نمیاد. یعنی میخوام اینو بگم که عوامل جوجه شدن در درون تخم مرغ قطعا در بیرونش، اما شرط 21 روز و گرمای 42 درجه به عنوان شرط بیرونی لازم است تا شما بالاخره جوجه ای داشته باشید. این رابطه شرط و مبنا است که در پایه خودش این بحث فلسفی است، منتها در بیولوژی هم مثال هست شما دارید. در افسردگی به عنوان یک فرایند مهم، شما عوامل ابتدای بیماری در درون مریض دارید که عبارت است از عوامل بیولوژیکی، ژنتیکی، تفکر غلط مریض، اعتماد به نفسش، کاراکتر شخصیش و خیلی مسائل دیگه که اینها هرگاه که دست به دست عوامل محیطی میدن مجموعاً منجر به مریضی میشن.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، پس میتونیم بگیم که خانواده به عنوان پایه اولیه تعلیم و تربیت هر انسان میتونه یکی از عوامل اصلی این که ما دچار بیماری روانی بشیم و یا سلامت کامل رو داشته باشیم باشه؟
بله قطعا. خانواده یک بستری باز که درش هم فرد میتونه متحول بشه، رشد و نمو خوب پیدا بکنه، تربیت خوب بگیره و نهایتا از مجموعه انرژی ها و ذخیره های انسانیش خوب استفاده کنه، شکوفا بشه، استعدادهاش و متحول بشه، متکامل بشه و هم میتونه بیماریزا بشه. یعنی فضای خانواده میتونه یک فضایی باشه بسیار بسیار مسدود کننده، بازدارنده، بیماریزا، هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روحی. تغذیه غلط کودک و مریض میتونه انواع اقسام بیماری جسمی رو براش به وجود میاره که خودش ناشی از رفتار ناهنجار والد این است و فشارهای روحی ناشی از باز اون فضای نامساعد خانواده میتونه فرد رو مریض کنه. و یکی از و اولین محیط بیرونی است خانواده دیگه. بعد از اینکه فرد متولد میشه، اولین محیط بیرونی که درش تمرین میکنه این روند زندگی رو خب طبیعتا خانواده هست.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، تشنج‌های دوران کودکی و همینطور جدائی‌ها و مشکلات ناشی از برخوردهای خانواده چقدر میتونه روی این نوع بیماری‌های روانی و افسردگی اثر داشته باشه؟
فراوان، زیاد و تعیین کننده. به خاطر اینکه اگه یادتون باشه در توضیح بیماری نارسیسیسم، اگه یادتون باشه گفتیم که مشکل بیمار نارسیسیسم کمبود محبت بود.
بله.
و عشقی که بهش داده نمیشه. در توضیح بیماری بوردرلاین گفتیم که بیمار بوردرلاین مشکل جدایی رو درست حل نکرده بود.
بله.
بنابراین شما میبینید در بعضی خانواده هر دوش هست. یعنی نه تا با بچه محبت نمیشه هیچی، جدایی ها هست، تشنج ها هست، ناهنجاری ها هست، تلاطم های خانواده، اصلا در خانواده، در روابط خانواده زلزله ها ایجاد میشه. و در نتیجه شما میتونید فی‌الواقع در یک مریض مشخص هم بوردرلاین و هم نارسیسیسم رو همزمان داشته باشید. و نهایتا این بچه پتانسیل تبدیشان به سایکوپات رو خواهد داشت. بی دلیل نیست که در جامعه مثل ایران شما چشم باز میکنید میبینید 100,000 خواستار دارید که میتونن همه رو شکنجه و اعلام کنن. یعنی مثالی فقط میخوام بزنم.
بله.
بله. خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
آجه خانم سوسن از انگلیس، با سلام و ابراز محبت به شما و رادیو، سوال کردن که آیا بیماری افسردگی در ظاهر آدم ها خودش رو نشان میدهد؟ آیا بیماری افسردگی در رفتار آدم ها هم انعکاس دارد و اگر دارد به چه شکلی می باشد؟
بله بله. بیماری افسردگی هم در ظاهر آدم ها، هم در رفتارشون و هم در درونشون خودشون نشون میده. در حال فضای بیرونی مریض، یعنی خطوط چهرش، صحبت کردنش، انرژی که در کلامش نهفته است یا نبود انرژی در کلامش، در اون صحبت بسیار ضعیف و طولی منقطع و در اون واژه فقیری اون کلام، حالا چجوری میشه زیبا گفتش که به راحتی شما میتونید مریض افسرده درش انرژی نیست، روح زندگی درش به شدت فروکش کرده و افسرده هست و غمگینه و بسیار بسیار عمیقا غمگینه. اینه که خب از فکر منفیش ناشی میشه، این فکر منفی احساساتش رو قفل میکنه، احساساتش منفی میکنه و نهایتا رفتارش هم منفی میشه. مریض افسرده تمام حالتش تعمیم میده به محیط پیرامونش، یک در روش شناختی یا در اون بسیار روش کوگنیتیوی که چیز هست، در اصل جدولی هست که در اونجا گفته میشه که مریض یک سری منفی بافی ها میکنه، مثلا سیاستفید میبینه، مسائل رو تعمیم میده، تحریف هایی میکنه و برنامه هایی انجام میده که وقتی شما نگاه که بهش میکنید میبینید که به هیچ عنوان این رفتار یک رفتار معقول است، بلکه مریض به شدت مبالغه آمیزه. فی المثل به لحاظ فکری بگیرید، به لحاظ فکری این فرد یک تفکر هیچ یا همه چیز رو داره، مثلا در سیاسفید میبینه، در ذهن آدم افسرده یک فرد مفروض بیرون از خودش یا یک فرشته است یا شیطان. و در اینجا میبینید که تقریبا این نوسان فکریش شباهت زیادی داره به مریض بوردرلاین. مثلا در نتیجه گیری ها شتاب زده است که باز به عنوان یک رفتار، یک نوع در تعمیم مبالغه آمیزی میده. فرض فرمایید که میگه که دنیا پر از فساد شده، یعنی مثلا فرض فرمایید دنیا سراسر بی‌عدالتی در حالی خب ایشون دنیا رو که نگشته تمام دنیا رو، یا فرض فرمایید که دقیق نیست این حکم و این رأی علمی نیست، خیلی منفی‌گرا هست، بی‌توجهش به امر مثبتش، یک فیلتر ذهنی مثلا داره که این فیلتر همه چیز منفی میکنه، این تمام این پالس ها، تمام سیگنال هایی که وارد ذهن میشه اینا سعی میکنه همه رو ترجمه بکنه به چیزهای منفی، یعنی این فیلتری گذاشته که تمام جنبه های مثبت پدیده ها رو نمیتونه ببینه. و این بالاخره این جدول خیلی طولانی است که من این جدول شناختی رو که فکر منفی بیمار افسرده رو افشا میکنه در برنامه بعدی که حدود 21 مورد هست، من مورد بیشتر توضیح خواهم داد. ولی این به لحاظ فکریش که طبعا رو احساسش تاثیر میذاره و نهایتا روی رفتارش، برابر هم از چهره مریض میشه فهمید که مریضه، با خودی که چهرهش با اون خستگی و با اون افسردگی که خب ازش پیداست، و هم در رفتارش که شما یه شوخی کوچیک باهاش میکنید میبینید که به شدت عصبانی و یا به شدت دلخور میشه و دیگه هرگز با شما حداقل تا مدتی که افسرده هست مثلا صحبت نمیکنه، ارتباطاتش رو قطع میکنه. عکس العملش به برخورد یا شوخی شما عکس العملی است مبالغه آمیز، غیر منطقی، غیر مرتبط و نامتناسب با نوع شوخی که شما کردید یا حجم مثلا بی‌عدالتی که بهش شده، اگر که بشه گفت بی‌عدالتی.
آقای دکتر، این حالت خواب آلوده بودن و خسته بودن و یا کسل بودن هم میتونه وابستگی داشته باشه با بیماری افسردگی؟
بله دیگه، بله، به خاطر اینکه عرض کردم هم توزیع هورمونی داره، مثلا حالت بیخوابیش ناشی از استرابش در اصلا تئوری که برنامه عرض کردم، خستگیش ناشی از اون انرژی های من در داخل قفلش میکنه. بله. و در نتیجه ما یا بیخوابی رو داشتیم بعد از اینکه آیا استراب داشت مریض، یا پرخوابی رو داشتیم اگه که مریض زیاد خسته بود، این خستگی هم ناشی از اختلال هورمون ها بود، هم ناشی از این هجوم افکار منفی به مریض بود.
خیلی سپاس. آقای دکتر، این درشگویی و تندخویی، اونم با لحن منفی و با بیان پرخاشگرانه، آیا این هم میتونه دلیلی بر افسردگی باشه؟
بله بله، پرخاشگری. عرض کردم که افسردگی به لحاظ کاراکتر در کلی ترین شکل دو گونه بود و دو گونه هست. یکی افسردگی که ذهن و نیروی مریض متوجه بیرون از خودش میکرد، به شکل عصبانیت و پرخاشگری و هجوم به بیرون بود که عرض کردم به عبارت پروژکسیونی اشکالات رو یا بر دوش خودش یا بر دوش دیگران میذاشت، و اون حالت درونگرای افسردگی که اون وقت با سکوت زیاد، بی جوابی، کم حرفی تو هم بود و به سلان میشه داده میشه.
بله، خیلی سپاس گذارم. آیدت خانم فرشته از ایران، پس از ابراز محبت به شما و رادیو سوال کردند. با توجه به اینکه ما خودمان مردان را می پرورانیم و در دامان ما پرورش می یابند، پس باید بگوییم که عامل اصلی این استبداد و سلطه خود ما هست. اگر درست است بفرمایید چرا. در آن صورت ما زنها برای اصلاح و ترمیم رفتارمان چه باید بکنیم و چگونه عمل بنمون؟
بله، ایشون از یک فرض حرکت کردن، فرض دیگری رو برای اون فرض گذاشتن و نتیجه گیری مشخصی هم کردن. یعنی فرض ایشون بر اینه که یعنی از عقب به جلو منیم، فرض بر این است که جهان را استبداد فراگرفته است، مستقل بین استبداد مردان هستند. این فرض شماره یک. فرض شماره دو این است که از اونجایی که مردان را زنان میزایند، پس مستبد و ریشه همه بدبختی ها خود زنان هستن، با این محصول نامبارک و خوشایندی که به جهان ارائه میدن باعث این هم مشکلات میشه. البته بدیهی است که خب با توجه به مجموعه مسائلی که در کشور ما جریان داره خب ما برگردیم و نهایتا به خودمون، یعنی نگاه ایشان قضیه در این حال که میفهمم منظورهایشون رو قضی منفی باشه، فی الواقع هیچ ایرادی به هیچ مادری به هیچ زنی نیست و هیچ ایرادی هم در جوهر نهایی به مرد نیست. واقعیت اینه که روابط اجتماعی فضا و روح سیاسی حاکم بر جامعه چیزی پیچیده تر از این حرف های یعنی اصطلاح با جنسیت الزامن میشه توضیح داد. در این حال خب اون چی هم که ما فیلم مجلس رو نقدن داریم اینه که خب ما واقعیت اینه که مردان غالب هستن در دنیا و مردانی که مدیر هستن تعدادشون کمه، اون مردهایی که صالح هستن و هر حال در امتداد مطالبات و آرمانهای مردم یا منتخبینشون عمل میکنن. متاسفانه الان اینجوری سلی به نظر من این چیزی فراتر از مسئله رابطه زن و مرد در این حال که میفهمم صحبتشون به رسول اللهشون، ولی مسئله بسیار بسیار عمیق‌تر از این حرفه. ما در بحث رفتارشناسی اجتماعی تا حدودی اینو بحث کردیم، البته خب بحثیست این بحث الزاماً رفتارشناسی نیست، بلکه خب وجوه متفاوتی داره و میشه روش فراوان بحث کرد.
بله بله آقای دکتر، با توجه به بحثی که ما اگر اشتباه نکنم در گفتگوی پیشین داشتیم در جواب سوالی یکی از شنوندگان عزیزمون در رابطه با مثلا روابط نابرابر زن و مرد و نوع نگاه عموما ناسالم مرد به زن، من فکر میکنم شاید منظور خانم فرشته از این عامل اصلی این استبداد و سلطه منظورشون اون روابط ناسالم مرد و زن باشه و به صلاح این جوامع مرد سالار، حالا میشه اونم حتی اون فرمایش هم که شما کردین که مدیران جوامع جامعه ما هم مردها خیلی سالم نیستن، خب اونم ناشی از خود جامعه های ماست که جامعه های عموما مرد سالاری هستیم و من اتفاقا از این نوع سوال خانم فرشته خیلی هم خوشحالم، برای اینکه خب واقعیتش این است که بیشتر ماها همه عوامل محیطی دیگر به جای خودش پرورده دست مادرانی هستیم که با همه عزیز بودنشون به هر حال خودشون هم این ستمها رو میپذیرن
در تکوین شخصیت
و چون این ستمها رو میپذیرن بخشن هم مثلا مقصر ندی زمینه
یا مسئول هستن
یا مسئول هستن و حالا شما زیباتر گفتیم مسئول هستن و واقعا شاید تا بانوان ما به این اگر این عبارت فرشته خانم رو به کار ببرم اصلاح و تعمیم رفتارشان نپردازن ما مردها کمتر این فرصت رو پیدا میکنیم. از شما خیلی ساده نگاه میکنم، یا اگر من مرد زور میگم خب و این از این رابطه یه نابرابری که با زن دارم از اون استفاده میکنم و بهره میبرم، حالا حتی اگر ناآگاهانه و به غلط، خب تا زمانی که زن هم این رو میپذیره تا زمانی که مظلوم میپذیرد ظالم چه نیازی داره به این که خودشو ترمیم کنه، خودشو اصلاح کنه، خودشو درست بکنه.
بله درسته. عرض کنم که اگه فرمایش شما تموم شد
من عرضم تموم شد.
بله خواهش میکنم. بی تردید بنده هم خوشحال هستم از سوالی خانم فرشته که بخاطر اینکه این فرصت رو به ما میده که بحث رو قضیه باز کنیم، خود ما هم قضیه فکر کنیم روش رو. به هر حال مسائل پیچیده است. اساسا جوامع امروزی جوامع بسیار بغرنجی هستند. ما در حال گذار هستیم در سراسر جهان به فاز جدید از مناسبات که شتاب تحولات رو خیلی زیاد کرده به خاطر دسترسی به این سری تکنولوژی ها. در این حال ناموزون رشد جوامع در مثلا جوامع اروپایی، آمریکا و جوامع پیشرفته و در کشورهای زیر سفره و یا در حال توسعه که به تدریج میخوان که راه آزادی رو پیدا بکنن، که متاسفانه باز خب قدرت‌های بزرگ مانع میشن اینجا و اونجا. بنابراین پارامتر فراوانی امروز الان دخیل هست و درگیر هست در مسائل، باید توجه کرد و من توصیه میکنم که قدری اجتناب کرد از اینکه ساده سازی بکنیم، معادله یک مجهولیش بکنیم. اگر این چنین بود که حالا مسئله فقط در سطح فردی بود عمل میکرد و ریشه ها اونجا بود، حالا ما میتونستیم که بی‌تردید انتقاد بکنیم یا شکایت بکنیم مادران و بگیم که خب شما مسئول هستید، بخشن مسئول هستید. در این حال حقیقتی نهفته است در سوال ایشون، و اینه که یکی از شاخص‌های مترقی بودن یک جامعه رو می‌بایست در روابط زن و مرد دید. یعنی شما وقتی که وارد یک جامعه غریبه میشید برای اولین بار، می‌تونید با سنجیدن این هنجار فل مثلا با من یکی از روی کرده جامعه شناسانه با اندازه‌گیری یا با تحلیل روابط زن و مرد حکمی صادر کنید که این جامعه چقدر هنجاره، چقدر ناهنجاره، این جامعه چقدر مترقی، چقدر عقب مانده است. این یکی از شاخص‌های پیشرفت جامعه است. از جمله تنظیم رابطه زن و مرد، جوهر این رابطه و بالاخره اینکه در بر کدام پاشنه میچرخه در رابطه خانوادگی، این شاخص بسیار مهمی است، اما تنها شاخص نیست در تحلیل یک جامعه. این بحث الان از 100% دیگه جامعه شناسان است و نه رفتارشناسان، بلکه عوامل فراوانی توضیح میده رابطه فرودست یا موقعیت فرودست زن در کشور مثل ایران. مثلا رابطه فئودالی یا فرهنگ فئودالی که حاکم هست بر این روابط، و بخصوص هر بار که شما مسئله رو در بعد شیوه تولید آسیاییش که بگذارید، که شیوه خاصی است از تولید که اصلا مناسبات اقتصادی اجتماعی آسیایی یک فرهنگ خاص خودش رو هم تولید و باز تولید میکنه، خواهید دید که مسئله قدری متفاوته. اگر که مادران ما امکان گزینش آگاهانه و آزادانه داشتن و باز تن میدادن به این مصیبت‌ها، اون وقت میشد بهشون انتقاد کرد و شکایت کرد. اما تلقی من اینه که امکان گزینش ندارن و در نتیجه به اندازه محدودی مسئول هستن. به اون اندازه مسئول مسئولیت اونها اونجای محدود میشه که صرفا در فضای خود خانواده، یعنی در درون خانواده، در ارائه محبت کافی به بچه، رسیدگی هایی که باید بشه و مجموعه مربیگری ها. منتها خب بچه که از خانه که بیرون میاد با فضایی بسیار بسیار متفاوت مواجه خواهد شد که اگر اون رو زیر رو نکنه و در هم نریزه، حداقل اینه که بچه رو با یک تناقض مواجه خواهد شد. در درون خانه شما یک بهشت بسازید، در بیرون خانه یک جهنم است. این بچه در بهترین حالت در برزخ قرار خواهد گرفت، نه در بهشت. بنابراین یعنی چی؟ یعنی در یک مرز خاکستری بین سیاه و سفید. اینه که در روابط ناموزون و ناانجار جامعه این مجال رو هرگز به هیچ مادری نخواهد داد که یک تربیت ایدئال داشته باشه. بنابراین خانم فرشته خودشون هم چه به عنوان مادر یا مادر آینده میباید این رو در نظر داشته باشن که مسئولیت محدودی به عهده مادران، چرا که فی‌الواقع و حقیقتا امکان گزینش آزادانه ندارن در کشور مسیحیان.
بله. آقای دکتر، این آموزش و اینکه چگونه از آموختن اون بتونه آدم نسلی رو یا نسل‌های بعدی رو در جهت درست به راهی سالمتر و صحیحتر راهنمایی کنه بسیار مفیده.
بله، ببین نقش پدر و مادر اونجای برجسته میشه که در ارزش گذاری هایی که به بچه میدن. بالاخره واقعیت اینه که روابط بیرونی و اجتماعی هرچقدر ناهنجار، پدر و مادر یک نقش مربیگری دارن، یک واقعیت. و این نقش رو خب کسی نمیست ازشون بگیره مستقیمن، بلکه حالا غیر مستقیم مجبور میشن که این کوتاهی هایی بشه یا مجال ها و فرصت ها از دست داده بشه. مثلا وقت نداشتن، پدری که سه شیفت کار میکنه در ایران فل مثلا وقت نداره بشه برای بچه‌اش قصه بخونه، بعضی از اشعار رو مطرح کنه، مربیگری بکنه. اما در حالت نرمال و به اصطلاح حالت مطلوب، خب پدر مادر طبیعی است که میباید با دادن ارزش ها و مربیگری ها بچه رو هدایت کنه. مثلا اینکه چقدر پول، اینکه چقدر مثلا موقعیت اجتماعی مهم هست، چه چیزهای ارزش هست در زندگی، اولویت گذاری هایی که میشه. مثلا یادتونه که شنونده دیگه پارسال بعد گفت بود که به ما نوشته بود که کافی نیست که امروز دخترها مهندس و پزشک باشن، بلکه باید یک خیاط خوب، یک رقاص خوب، یک آشپز خوب، یادتونه اون سوال؟
بله، یه دختر خانم دانشجو
بله. شکایت بله.
مادر
بعد از اون گفته بودم مگه ما چه کردیم، چه گناهی کردیم که باید همه اینا باشیم همزمان؟ خب اونجاها دیگه میشه فی الواقع سراغ پدر مادرها رفت و شکایت کرد. ما هم انتقاد کردیم، انتقادی از درون دلسوزانه که خب اینجاها دیگه زیادی است، شما حق انسانی بچه‌ها رو پایمال نکنید. اگر که نمیتونید اینها رو هدایت بکنید به راه رشد، علم، اندیشیدن، خردورزی، ارزش‌های بالاتر بشری، اینها رو در ابزارهای بسیار محدود زندگی گرفتارشون نکنید. یا آشپزی و رقاصی و نمیدونم نقشه تئاتر باز باشن، اسب سوار باشن، جنگجو باشن، خب همزمان بعد دانشجو نمیدونم پزشک و مهندس هم قراره بشن. طبیعی است که اینجاها پدر مادر دیگه مستقیما مسئول هستن. بله، این اون حوزه هایی است که نمیشه مسئولیت پدر مادر رو تقلیل داد و اینکو فراموش کرد به هیچ وجه.
البته آیدوشه، من با اجازهتون من با شما یه خورده زاویه‌ام فرق میکنه. من بیشتر از این حرفا جنابالی متخصص این کار هستیم، ولی بنده بیشتر از این حرفا افراد رو مسئول میدونم، حتی پدر مادرها رو. و فکر میکنم که به مراتب بیشتر از جامعه در خانواده است که شکلگیری شخصیت یک بچه صورت میگیره. خود جناب عالی هم بارها به این مسئله اشاره کردین، امروز هم اشاره فرمودید. همه عوامل دیگه به تحقیق به جای خود محفوظ، ولی نهایت این است که خود انسان چگونه برخورد میکنه. همه این عوامل محیطی از بود سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی مطمئنن تأثیرات خودشو داره، ولی در اینکه روی من فرد چه تأثیری میگذاره این است که شخصیت من چطور شکل گرفته، معیارهای ارزشی زندگی من چیست. شما همین دختر خانومی که مثال زدین، وقتی با دخترشون طوری رفتار میکنن که نقش اون دختر رو به عنوان یک انسان تا یه حد خیلی زیادی مثلا نفی میکنن، خب چه انتظاری میشه داشت که این دختر وقتی در محیط اجتماعی ناهنجار قرار میگیره جوری دیگری رفتار نکنه؟
بله بله، کاملا درسته. بله، در اصل ما دو جور نگاه میکنیم، ولی با هم دیگه نداریم. یه معنا که طبیعی است که خانواده مبناست، خانواده پایه است، خانواده دروازه کودک هست به جهان بیرون، و این رو بنده توضیح دادم. منتها در درون یک استبداد شما نمیتونید جزیره رشد درست کنید، شما جزیره شرافت هم نمیتونید درست کنید. میتونید، یعنی عملا میشه این کار رو کرد، منتها توجه بفرمایید که بچه شما کودکی رو با همه آرمان‌های والا و زیبای بشری مطابق همه ارزش‌هایی که مولانا و مصلحین بزرگ بشری در ایران که فراوان خوشبختانه داریم، ما مربی‌های تاریخی فرهنگی کمی که نداریم، که شعرهای سازی بر صدر سازمان ملل، اشعار مولانا راهیابی می‌کنه در خیلی از فرهنگ‌های دیگه، مطابق خود ما محرومیم. حالا شما همین ارزش‌ها رو استفاده بکنید در خانواده محفوظ و کودک رو هر جور که دوستون میخواد تربیتش کنید. دو سه سالش که شد بچه، به مردی که پاول مرد کودک میذاره میبینه که اصلا این فرمول بندی هایی که شما بهش دادیم مسئله حل میکنه که چی مسئله سازه، مثلا صداقت، نمیدونم شجاعت و خیلی مسائل دیگه که خب در شل و در استاندارد بشر امروزی مثبت هستن در اقتصاد امروز، اینا بلافاصله بچه با تناقض مواجه میشه. یعنی احساس میکنه که بیرون از جامعه مسئلهش حل نمیشه، پیش نمیره کارش اگه که بخواد در این محدوده بمونه، بخاطر اینکه فضا به قدری مسموم هست که راهشو میگیره. یعنی میخوام اینو بگم که خانواده سنگ و بنا رو میذاره، با شما 100% موافقم، خانواده پایه ها رو میذاره و کارهای ابتدایی رو میکنه و بچه به هر حال تنظیم میکنه و جهت ها رو میده، ولی جامعه هم مسئولیت اساسی داره در این کار.
بله، 100%. در این
دسته نقش مکمل خانواده داره، کودکستان، بعدش مدرسه و نهایتا دانشگاه ها. اینها نهادهای مرتبط هستن با خانواده که کار خانواده رو میباید ادامه بدن و تضمین بکنن ادامه این کار رو. متاسفانه خوب در جامعه ناهنجار میبینیم که نه، این چنین نیست. منتها خب حالا باز به هر حال در تایید صحبت شما این که باز تو همین جوامع هم شما میگی افرادی هستن که خب با مراجعه به اراده قوی تر خودشون با پذیرش برخی محرومیت ها با فداکاری ها با گذشتن و نخواستن یه سی چیزایی تو خوبش از ضروری همیست برای زندگی خب ارزش ها رو نگه میدارن باز خلاف جریان شنان میتونن و پیش میدارن خب داریم فراوان در ایران هم داریم نظرم اینه که غیر ممکن نیست منتها خب دیگه اونجاها مستلزم فداکاری هاییست مستلزم هزینه ای داره بهایی باید پرداخت بشه حالا ما خب از اینجا از دریچه علمی من نمیتونم زیاد اینو بگم ولی بلاز سیاسی طبیعتا خب باید اینجوری باشه باید که اصولی باشه آرمان هایی باشه اخلاقی باشه پرنسیپ هایی باشه که انسان به دنبالشون حرکت کنه مطابق اونها و تراز اونها امید بر اینه منتها اون وقت بس حالا دیگه صد درصد سیاسی میشه آقای عبدالله
نه هر چه سیاسی ببینید من باید در تایید فرمایشات شما میخوام جواب فرشته خانم ببینید در یک محیط اجتماعی سیاسی فرهنگی خارجی ناهنجار من در تایید فرمایش شما یا تکمیل بکنم حکومت دولت و حکومت هم وقتی خوب یا بد باشه چقدر میتونه مؤثر باشه من در این شکی ندارم اما اگر در یک خانواده پدر و مادری و به خصوص مادری نتونه و یا خودش این ظرفیت رو نداشته باشه و احساس مسئولیت نکنه و اون مسئولیت هم ضمن اینکه با شما کاملا موافقم که امکاناتش کمه برای به دست آوردن اما بخشی از اونها ناشی از اون ارزش ها و استعدادهای طبیعی و فطری خود انسان هست که اونها اگر نباشه و فرزند رو در یک همچین محیطی در همچین دامنی پرورش نده خب در محیط به طور نسبتاً کمتر ناهنجار اجتماعی همونجور که شما بارها اشاره کرده بودیم زمینه های رشد ناهنجار شخصیت اون فرد در محیط به طور نسبتاً کمتر ناهنجار هم وجود داره و رشد میکنه در صورتی که اگر اون تکوین شخصیت کودک در دامن مادر و پدری صورت گرفته باشه که بر اساس حقوق انسان باشه و اساس معیارها و ارزش‌های باشه که بعضی‌هاش شما بهش به درستی اشاره فرمودین درسته که محیط بیرون ناهنجار است و انسان هم ضربه پذیر اما درجه ضربه پذیری آسیب پذیری این جوان یا نوجوانی که به محیط خارج از منزل میره نه تنها بسیار کمتر هست بلکه امکان و توانایی بالقوه تغییر اون محیط هم در وجود این بچه شکل گرفته.
بله.
از اونجاست که به نظر من مثلا من شاید اساسا نظر فلسفی بیشتر درونگرا هستن تا برونگرا نه اینکه عوامل بیرونی رو براشون شما میدونن هستید واها تو فرمایشاتون به عنوان یه طبیب حتی نه نظر فلسفی اشاره کردیم بهش ولی من بیشتر فکر میکنم که نهایتاً من انسان هستم که یک ظرفیت‌های بالقوه‌ای در من وجود داره حالا یا به عنوان یک آدم مثلا مذهبی معتقدم که فطریست و الهیست یا به عنوان یک انسان غیر مذهبی طبیعیست که تقریباً در اون اتفاق نظر وجود داره که در اون رشد اون توانایی‌ها به دست خود منه جایی که مثلا این رشد، این استعدادها، ظرفیتها، توانایی‌های بالقوه تکمیل پیدا میکنه جدا از مسائل ژنتیکی که باها شما آقای یوسف صدام بهش اشاره فرمودین در محیط خانواده است و پدر مادر هم
بله کاملا درسته بحث شرط و مبنا از اون میپذیرم که قبلا هم همین در سوال قبلی اشاره کردیم
بله
منتها اینجا دیگه اون وقت باید مادرها رو آزاد گذاشت و رفت سراغ خود اون کودکانی که بعدها بزرگ میشن و جوانانی میشن و به هر حال مردان و زنانی که میان در جامعه و قراره که سرنوشت جامعه رو سهم بکنن دیگه اونجا دیگه نمیشه تمام مسئولیت و سپرد به عامل خارجی که همانا والدین هستن این کودک از اونجایی که در درون خودش همه ابزارهای تکاملی به لحاظ تاریخی ژنتیکی فرهنگی عمومی علل عموم بلاز حتی بیولوژیکی نهفته هست و داره ابزارهای رشد و تکامل رو دیگه نمیشه همه تفسیرها رو اولا یکی کرد ما مجهول رو یه دونه کرد و بعد سپردش به والدین و بعد خیال خودمون راحت کنیم یعنی هرگاه اگر که پدر و مادرها وظیفه‌شون درست انجام بدن همه چیز حل میشه از به مدار خیلی زیادی حل میشه ولی همه چیز رو حل نخواهد که بلکه مبنا در درون خودمون فرد هست که به خصوص با مسلح بودن به عنصر اراده و به هر حال اون گزینشی که نهایتا انجام میده میتونه مسیرش رو خودش هم به مقدار زیاد انتخاب
کنه. باشیم
برای این بعد این قسمت از بحث کاملا با تو موافق هستم. دیگه اون وقت برمیگردیم به بحث مبنات طبیعتا در فرض درمان ها هم همینطور شما عرض کردم اگه که تمام روانپزشکا و روان درمانگرهای دنیا رو جمع بکنی اگه که مریض خودش نخواد هیچ اتفاقی انجام نمیشه.
کاملا و در ضمن با گسترش چنین نوع نحوه تفکری و چنین آموزشی دیگه امکان به وجود آمدن چنین حاکمیت هایی هم خیلی کم میشه. هرچقدر گسترش پیدا میکنه اینا امکان حضورشون در حاکمیت بر ملت ها ناچیز میشه.
بله
دقیقا. آقای جان خیلی سپاسگزارم، جسارت کردیم در مقابل حرف شما امروز حرف زدیم. خیلی
خواهش میکنم، شما بزرگواری کردید و تکمیل کردید صحبت ناقص بنده رو. به هر حال برنامه با هم فکری و ابعاد این مسائل به قدری زیاد هست، از اینکه صورت ها و گونه های متفاوتی هم هست، آدم میتونه از هر پنجره بهش نگاه کنه و درست باشه. منظورم اینه که ما حق داریم و میباید که با کنجکاوی بیشتری، با حساسیت بیشتری، با دقت بیشتری به مجموع مشکلاتی که چه به لحاظ فردی امروز ما باش درگیر هستیم، چه به لحاظ اجتماعی کشور ما گرفتارش هست، بهش نگاه کنیم و جا داره که امروز دیگه قدی بیرحمانه‌تر انتقاد بکنیم. ما از شجاعت بیشتری برخوردارید که عمیق‌تر نگاه میکنید و قدی تیزتر.
من خیلی خوشحالم که جدا از خانم فرشته یا مادران مسئولان یا نیستن، ولی واقعا یه بخشی باید من از این نظر خیلی خوشحالم که بخشی از سوالهایی که مطرح میشه و یا در مسائل گوناگون که نگاه میکنیم، ما ایرونی ها شروع کردیم بیشتر از گذشته به اینکه خودمون چقدر نفش داریم در مسائل نگاه کردن. و یک حالا اسمان میگفتیم که فرهنگ دایجان ناپلونی و کار انگلیس هاست، فقط تو زمینه مسائل اجتماعی سیاسی نبوده، تو مسائل فردی هم لاغت تجربه شخصی من میدونست که در بسیاری موارد ما همش دنبال این میگشتیم که یه نفر رو پیدا کنیم که بگیم عامل کمبودها، ناهنجاریها، شکستها تو زندگی ما کسای دیگری بوده. من یه داستان شده بار تعریف کرده باشم، من در یک کار مثلا کسب و کار و شراکت نفعی بودیم و ضرر کردیم. من تازه یاد گرفته بودم که مثلا بگردم یک اشتباهی که میکنم، ضرری که یا مثلا شکستی میخورم، این اشتباهاتم رو یادداشت کنم برای خودم. و من 7-8 تا اشتباه برای خودم برشمردم و بعدن یکی از این دوستان گفته بود که بابا این فلان مادر من برای این که فلانی 7-8 اشتباه کرد. واقعا اینجوری بود، حتی من اشتباه کردم مثلا ولی
دیگران هم اشتباه کردن.
دیگران مثلا به جای اینکه، یعنی من اصلا دنبال این نبودم که مثلا آقای دکتر افتخاری چه اشتباهی کرد که من شکست خوردم، من برای خودم، برای چیز خودم این کار کردم. و ما ایرونی ها این چیز عمومی تو ما بوده. ولی حالا این سوال واقعا چقدر نظر فرشته خانم درست باشه که چقدر مسئولا خانم ما نظر بنده یا شما، ولی صرف این که ما شروع کردیم به مسئله اینطوری نگاه کردن که خب منم میتونم مقصر باشم، منم میتونم اشکال داشته باشم، از نظر من بسیار بسیار نبید بخشه آینده بسیار روشنی رو برای جامعه ملت ایران میبینم و از این نظر واقعا خوشحالم.
بله، ما این تحول فکری سما نیازمندش هستیم. بی تردید هرچه زودتر ما متحول بشیم، هرچه زودتر به مشکلاتمون نگاه کنیم و یک هجرت فکری بکنیم به اون جایی که شایسته ملت ایران هست و هر فرد ایرانی بی تردید سودمند خواهد بود. بی تردید یک موقعیت برای اینکه بتونیم برای یک بار هم که شده تعیین تکلیف کنیم خودمون رو با یک روش غلط، با یک نگاه غلط، با یک بی تردید همه ما مقصر هستیم. بی تردید همه ما مسئول هستیم در ایجاد وضعیتی که ما الان باش هستیم. هیچ کی نمیتونه همونجور که شما گفتید مسئله رو احاله بده و پرتاب بکنه به عوامل بیرونی و خیال خودش رو راحت کنه که اصلا ارتباطی من نداره. این برخود علمی نیست، ولی خب نگاه ما نگاه انتقادآمیز و سختگیرانه ما به مشکلات ضعف‌هامون بخشی از حل خود ضعف‌هاست، یعنی گام اساسی است.
دقیقاً.
در برطرف کردن اون هرگاه که مسئله‌ای نباشه خب راه حلی هم جستجو نمی‌شه براش.
کاملاً درست. تا از خودمون انتقاد نکنیم، تا منصفانه و بسیار صحیح با خودمون برخورد نکنیم، مطمئناً امکان رشدمون خیلی ضعیف خواهد.
خیلی سپاسگزارم. من با اجازهتون از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگو بعدی.
آقای دکتر، منم از شما سپاسگزارم مجددا که در این گفتگو شرکت کردید. دیر وقت است و بیش از این مزاحم نمیشیم. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم تشکر میکنم از فرصت و فضای بسیار زیبایی که ایجاد کردید و برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره بیماری افسردگی و علائم نهگانه در DSM-4 برای بیماری افسردگی و همچنین پاسخ به پرسش شنوندگان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.